مختلف در او سنجیده میشه تا شنوندای عزیز بیشتر آشنا شوند و بتونن تصمیم گیری بکنن که نظرشان در رابطه با اون موضوع چیست. به همین دلیل این برنامه فکر میکنم که یک برنامه مفید است برای او دسته از شنونده هایی که دوست دارن موضوع های مهم روز جهان را دنبال بکنن، به موضوع های سیاسی علاقه دارن یا اقتصادی یا فرهنگی فرق نمیکنه، هر موضوعی که مهم باشه ما در این برنامه با او میپردازیم. البته هر موضوعی را که انتخاب میکنیم با توجه به فرصت محدود برنامه ما تلاش میکنیم که طی چند هفته او موضوع را واکاوی بکنیم تا بر شنونده های خوب ما ابعاد مختلف موضوع نقد شوه، واکاوی شوه، نظرهای اندیشکده های مختلف را ما در رابطه با اون موضوع مطرح میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه. بحران قره‌باغ یکی از قدیمی ترین ناآرامی های به جای مانده از سرزمین های اتحاد جماهیر شوروی است. منطقه قره‌باغ کوهستانی که بین هفته گذشته اشاره شد که از دلایل و نمونه های شکست سعودی ها در حوزه سیاست خارجی هدف اول جمهوری آذربایجان از پروژه جنگ دوم قره‌باغ ارتقای امنیت انرژی بود. حمله ارمنستان با نگاهی به اهداف و انگیزه های مطرح شده برای سند چشمانداز 20 عربستان سعودی به خوبی میشه موانعی را که این کشور و شخصیت هدف سوم جمهوری آذربایجان در پروژه جنگ دوم قره‌باغ غلبه بر تنگنای سرزمینی خودش بود. جمهوری آذربایجان دارای چندین تنگنای سرزمینی مرتبط با ارمنستان. یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده بعد از رونمایی از سند چشم‌انداز 20 عربستان سعودی که در فضای داخلی این کشور عدم آزادسازی کامل سرزمین پیامد اول جنگ دوم قره‌باغ برای مردم جمهوری آذربایجان بود. با وجود اینکه جمهوری آذربایجان
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
امیدوارستم که شنونده عزیز خوش داشته باشن این برنامه را و ما را هم از نظرات خود، پیشنهادات خود آگاه بسازن تا انشالله بتانیم برنامه های بهتر را تقدیمشان بکنیم. دیگه من صحبت ندارم، انشالله که همه شما شنونده عزیز بتانین که برنامه های مورد علاقه خود را از رادیو دری دنبال بکنین و براتان مفید باشه. تشکر از شما. اگر کدام پرسشی سوال ندارین خانم مساوی، ما از خدمتتون مرخص میشم. خدا نگهدار شما.
دوستان عزیز، باز هم تشکر میکنیم از برادرمان آقای زکریا حسینی. اما مناسبت های پیش رو در هفته آینده، فردا 18 ماه سرطان، روز عرفه، روز نیایش است و از همه شما دوستان عزیز التماس دعای خیر داریم، هم برای ما و هم برای دوستان، اقوام، همسایه ها و خصوصا مردم عزیز افغانستان. همچنین در ایران روز ادبیات کودک و نوجوان هم هست. روز یک شنبه 19 ماه سرطان برابر است با عید سعید قربان و آغاز دهه امامت. روز 22 ماه سرطان روز بزرگداشت خوارزمی هست و جمعه 24 ماه سرطان برابر است با ولادت حضرت امام علی النقی علیه السلام. میتونیم بگیم که هفته پیش رو یک هفته خوب پر از لحظات شاد است و انشالله که شما هم در کنار اعضای خانوادهتان خوب و سعادتمند باشید. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز شما و رادیو رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهیتون. شماره ما را به خاطر بسپارید، پیامکایتون را برای ما ارسال کنید. 3826 شماره پیامگیر ما در ایران است و 0794-71-7144 هم در افغانستان. در پایان خدمتتون بگیم که زندگی یک قسمی است. گاهی غم هست، گاهی شادی، گاهی خوبی، گاهی بدی، گاهی بر وفق مراد دل ماست و گاهی همراه با مشکلات و سختی ها. در نهایت باید بگیم که زندگی همین است. شما شاد باشید، شما از لحظاتتان خوب استفاده کنید. موفق باشید. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، انشالله که لحظه لحظه جمعه تان تا به این لحظه به کام بوده باشد و در ادامه هم با آرامش خاطر همچنان همراه رادیو دری باشین و در کنار عزیزانتان، دوستان و خانواده تان دل خوشی داشته باشین. با برنامه مختلف تا پایان نشرات نیمروزی رادیو دری، یعنی ساعت 7:55 دقیقه همراه شما عزیزان هستیم. انشالله که تا پایان همراهی گرم شما عزیزان داشته باشیم.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می‌گیرد.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
من و تو دو پسر دو فکر و یک بهانه، من و تو دو شاعر دو بیت و یک ترانه، من و تو دو عاشق دو وقت و یک ستاره، چرا بر نگردیم به شهر خود دوباره؟ با مون شهری که عاشق میشه آدم، اگر و یا نباشه باشه باشه، همو بیتی که در دل می نشیند، اگر گلدانه باشه باشه باشه، نگاری خانگی یاری همیشه، اگر در خانه باشه باشه باشه، همیشه عشق و دیداری همیشه، اگر افسانه باشه باشه باشه. سوی بهاران به دستی گلی باران، سلامت می فرستم گل لاله افغان، سلامت می فرستم گل لاله افغان، اگر از ما گسستی، اگر بی تو شکستم، به هر جایی که هستی گرفتار تو هستم، و هر جایی که هستی گرفتار تو هستم، همین جانانه و بار محبت، اگر نشانه باشه باشه باشه، با پای عاشق از بار محبت، اگر زبانه باشه باشه باشه.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی غرب مستکبر در همه جهان روز به روز ضعیف‌تر شده است. برگزاری مراسم براءت از مشرکین در سرزمین عرفات، دیدار وزیر دفاع طالبان با مشاور امنیت ملی قطر، جبهه مقاومت ملی افغانستان دیدار احمد مسعود با طالبان را رد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به حجاج بیت الله الحرام تصریح کردند غرب مستکبر در منطقه حساس ما و اخیراً در همه جهان روز به روز ضعیف‌تر شده است. حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام افزودند امروز دیگر لیبرالیزم و کمونیسم به عنوان مهمترین ارمغان تمدن غرب جلوگری 100 سال پیش و 50 سال پیش را ندارد. آبروی دموکراسی پول محور غربی با علامت سوالهای جدی روبروست و متفکران غربی اعتراف می کنند که با سرگردانی معرفتی و عملی دوچارند. دعوت می کنم مشروح پیام مقام معظم رهبری به حجاج بیت الله الحرام را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد المصطفى و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. خدای عزیز و حکیم را سپاس می گوییم که موسم مبارک حج را بار دیگر میعاد ملت‌های مسلمان قرار داد و این مسیر فضل و رحمت را بروی آنان گشود. امت اسلامی اکنون بار دیگر می تواند وحدت و یکپارچگی خود را در این آینه شفاف و ابدی مشاهده کند و از انگیزه های تشتت و تفرق روی بگرداند. وحدت مسلمانان یکی از دو پایه اساسی حج است که چون با ذکر و معنویت که پایه اساسی دیگر این فریضه پر راز و رمز است همراه شود، می تواند امت اسلامی را به اوج عزت و سعادت برساند و آن را مصداق ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین قرار دهد. حج ترکیبی از این دو عنصر سیاسی و معنوی است و دین مقدس اسلام آمیزه پرشکوه و با عظمتی از سیاست و معنویت است. دشمنان ملت‌های مسلمان در تاریخ اخیر کوشش انبوهی را برای سست کردن این دو اکسیر زندگی بخش یعنی وحدت و معنویت در میان ملت‌های ما به کار گرفته‌اند. معنویت را با ترویج سبک زندگی غربی که توهی از روح معنوی و برآمده از کوته‌بینی مادی است، کمرنگ و بی‌رمق می‌کنند و وحدت را با گسترش و شدت بخشیدن به انگیزه‌های موهوم تفرقه مانند زبان و رنگ و نژاد و جغرافیا به چالش می‌کشند. امت اسلامی که اکنون نمونه کوچک آن در مراسم نمادین حج دیده می‌شود، باید با همه وجود به مقابله برخیزد. یعنی از سوی یاد خدا، کار برای خدا، تدبر در کلام خدا، اعتماد به وعده های خدا را در ذهنیت همگانی خیش تقویت کند و از سوی بر انگیزه های تفرق و اختلاف فائق آید. آنچه امروز با قاطعیت می توان گفت
آن است که شرایط کنونی جهان و جهان اسلام برای این تلاش ارزشمند از همیشه مساعدتر است. زیرا اولا امروز نخبگان و بسیاری از توده‌های مردم در کشورهای اسلامی به ثروت عظیم معرفتی و معنوی خود توجه یافته و به اهمیت و ارزش آن پی برده‌اند. امروز دیگر لیبرالیسم و کمونیسم به عنوان مهمترین ارمغان تمدن غرب جلوه‌گری 100 سال پیش و 50 سال پیش را ندارد. آبروی دموکراسی پولمحور غربی با علامت سؤال‌های جدی روبروست و متفکران غربی اعتراف می‌کنند که به سرگردانی معرفتی و عملی دچارند. در دنیای اسلام جوانان، اندیشمندان، مردان علم و دین با مشاهده این وضعیت و دیدگاهی نو درباره ثروت معرفتی خود و نیز به خطوط سیاسی رایج در کشورهای خود دست می‌یابند و این همان بیداری اسلامی است که همواره از آن یاد می‌کنیم. ثانیاً این خودآگاهی اسلامی پدیده شگرف و معجزه آسا در قلب دنیای اسلام آفریده است که قدرت‌های استکباری در برابر آن به شدت دچار مشکلند. نام این پدیده مقاومت و حقیقت آن بروز قدرت ایمان و جهاد و توکل است. این پدیده همان است که درباره نمونه از آن در صدر اسلام این آیه شریفه نازل شد. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. صحنه فلسطین یکی از جلوه‌گاه‌های این پدیده شگفت‌انگیز است که توانسته رژیم طغیانگر صهیونیست را از حالت تهاجمی و عربده‌کشی به وضعیت دفاع و انفعال بکشاند و مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی آشکار کنونی را بر آن تحمیل کند. نمونه‌های درخشان دیگر مقاومت را می‌توان در لبنان، عراق، یمن و برخی نقاط دیگر به وضوح مشاهده کرد. سالساً در کنار این همه امروز دنیا شاهد یک الگوی موفق و یک نمونه سرفراز از قدرت و حاکمیت سیاسی اسلام در ایران اسلامی است. ثبات، استقلال، پیشرفت و عزت جمهوری اسلامی حادثه‌ای بس عظیم و پرمعنا و جذاب است که می‌تواند اندیشه و احساس هر مسلمان بیدار را به خود جلب کند. ناتوانی‌ها و عملکردهای بعضن خطای ما کارگزاران این نظام که دستیابی کامل به همه برکات حکومت اسلامی را به تأخیر انداخته، هرگز نتوانسته است پایه‌های مستحکم و گام‌های استواری را که نشأت گرفته از اصول اساسی این نظام است، متزلزل سازد و پیشرفت مادی و معنوی را متوقف کند. در صدر فهرست این اصول اساسی، حاکمیت اسلام در قانونگذاری و اجرا، تکیه بر آراء مردمی در مهمترین مسائل مدیریتی کشور، استقلال سیاسی کامل و عدم رکون و قدرت‌های ستمگر قرار گرفته است. و همین اصول است که می‌تواند محل اجماع ملت‌ها و دولت‌های مسلمان قرار گیرد و امت اسلامی را در جهت‌گیری‌ها و همکاری‌ها یکپارچه و متحد سازد. اینها زمینه‌ها و عواملی است که اوضاع مساعد کنونی دنیای اسلام را برای حرکت یکپارچه و متحد فراهم آورده است. دولت‌های مسلمان و نخبگان دینی و علمی و روشنفکران مستقل و جوانان حقیقت‌جو بیش از همه باید به بهره‌گیری از این زمینه‌های مساعد بیندیشند. طبیعی است که قدرت‌های استکباری و بیش از همه آمریکا از چنین گرایشی در دنیای اسلام نگران باشند و همه امکانات خود را در رویارویی با آن به کار برند و اکنون چنین است. از امپراتوری رسانه‌ای و شیوه‌های جنگ نرم تا جنگ افروزی و شعله‌ور ساختن جنگ‌های نیابتی تا وسوسه‌گری و خبرچینی سیاسی و تا تهدید و تطمیع و رشوه همه و همه از سوی آمریکا و دیگر مستکبران به کار گرفته می شود تا دنیای اسلام را از مسیر بیداری و سعادت خود جدا کنند. رژیم جنایتکار و سیه‌روی صهیونیست در این منطقه هم یکی از ابزارهای این تلاش همه جانبه است. به فضل و اراده الهی این تلاش‌ها در بیشتر موارد ناکام مانده و غرب مستکبر در منطقه حساس ما و اخیراً در همه جهان روز بر روز ضعیف‌تر شده است. پریشانی و ناکامی امریکا و همدست جنایتکار او یعنی رژیم غاصب در منطقه را میتوان در صحنه حوادث فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن و افغانستان به وضوح تماشا کرد. در نقطه مقابل جهان اسلام مملو از جوانان پر انگیزه و بانشات است. بزرگترین سرمایه برای ساختن آینده امید و اعتماد به نفس است که امروز در جهان اسلام به ویژه در کشورهای این منطقه موج می زند. همه وظیفه داریم این سرمایه را حفظ کنیم و افزایش دهیم. با این همه از کید دشمن یک لحظه نباید غفلت ورزید. از غرور و غفلت بپرهیزیم و بر تلاش و هوشیاری خود بیفزاییم و در همه حال با توجه و تضرع از خدای قادر و حکیم کمک بخواهیم. حضور در مراسم و مناسک حج فرصت بزرگی است برای توکل و تضرع و نیز برای تفکر و تصمیم. برادران و خواهران مسلمان خود در سراسر جهان را دعا کنید و توفیق و پیروزی آنان را از خدا بخواهید. هدایت و کمک الهی به این برادرتان را هم در ادعیه زاکیه خود بگنجانید. و السلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه‌ای، پنجم ذی‌الحجه 1443 برابر با 14 سرطان 1400.
بلانچه شنیدید مشروع پیام مقام معظم رهبری به حجاج بیت الله الحرام بود. مراسم عبادی سیاسی براعت از مشرکین امروز با قرائت آیات براعت از مشرکین و حضور گسترده زائران بیت الله الحرام در بزرگترین خیمه زائران ایرانی در صحرای عرفات برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، پیام حج رهبر معظم انقلاب اسلامی را در این مراسم قرائت کردند. در این مراسم همچنین شعارهای ضد استکباری و ضد صهیونیستی زائران بیت الله الحرام در حمایت از فلسطین و فلسطینیان و همچنین تأکید بر وحدت امت اسلامی سر داده شد. حجاج شرکت کننده در مراسم براعت از مشرکین در قطعنامه 5 ماده ای آزادی قدس شریف را آرمان و اولویت بیبدیل امت اسلامی دانستند و هر گونه عادی سازی مناسبات با رژیم جنایتکار صهیونیستی را که باعث ایجاد خلل در صفوف یک پارچه مسلمانان می شود محکوم کردند. ادامه خبرها. وزیر دفاع طالبان با مشاور امنیت ملی قطر اوضاع افغانستان را بررسی کردند. چند روزی است که قطر محل رایزنی نمایندگان طالبان با سفرا و مسئولان خارجی است. وزیر دفاع طالبان که برای گفتگو با مسئولان قطری به دوحه رفته است، پیش از این با امیر این کشور نیز در خصوص مسائل مورد علاقه گفتگو کرده بود. وزارت دفاع طالبان در توییتی با تایید دیدار مولوی محمد یعقوب و هیئت همراه با شیخ محمد بن احمد المسند مشاور امنیت ملی امیر قطر گفت در این دیدار که روز پنجشنبه انجام شد دو طرف در مورد همکاری های بیشتر در زمین های مختلف گفتگو کردند. قطر به همراه پاکستان از حامیان طالبان در افغانستان هستند. جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گزارش اسپوتنیک مبنی بر نشست احمد مسعود رهبر این جبهه با طالبان در تاجیکستان را رد کرد. این جبهه گفته است که شماری از رسانه‌ها گزارش‌هایی از گفتگو میان مخالفان طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان و طالبان در تاجیکستان را نشر کردند که این گزارش‌ها حقیقت ندارد. این جبهه افزود است که جبهه مقاومت ملی همواره صلح پایدار، واقعی و عزتمند را رای حل سیاسی برای معضل کشور می داند، اما طالبان مانند گذشته اعتقادی به مذاکره و صلح نداشته و به دوام قدرت خود از راه زور تاکید می کند. در اعلامیه آمده است که جبهه مقاومت با تمام توان در برابر ظلم و زورگویی و مبارزه خود ادامه می دهد و هیچگاهی دروازه گفتگو را نیز نخواهد بست. دونالد لو، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیا جنوبی و مرکزی، می گوید هنوز بسیار زود است که در مورد بر رسمیت شناختن طالبان صحبت کرد و در این مورد اجماع وجود دارد. دونالد لو گفته است فکر کنم که در واقع اجماع جهانی به شمول مسکو و چین در این زمینه وجود دارد و آن این که بسیار زود است که در مورد بر رسمیت شناختن طالبان فکر شود. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
دونالد لو، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، میگوید هنوز بسیار زود است که در مورد بر رسمی شناختن حکومت موقت طالبان صحبت کرد و در این مورد اجماع وجود دارد. او در گفتگو با صدای آمریکا گفته است: فکر کنم در واقع اجماع جهانی به شمول مسکو، بیجینگ و ایران در این زمینه وجود دارد و آن این است بسیار زود است در مورد برسمی شناختن حکومت موقت طالبان فکر شود. و گفته او برخی از کشورها به گونه آهسته روند دیسازی رابطشان با حکومت موقت طالبان را آغاز کردند، اما تا کنون هیچ کشوری در مورد برسمی شناختن حکومت موقت طالبان صحبت نمی کند. سلیم پیگیر آگاه مسائل سیاسی می گوید برای برسمی شناختن حکومت موقت طالبان از سوی جهان در حال حاضر باید تغییر در سیاست های داخلی صورت بگیرد.
ببینید، من میشه گفتی تا که ما مشروعیت داخلی نداشته باشیم، تا که مردم ما را برسمیت نشناسه و یا مستند، در این نمیشه که این اگر ما حکومت گرفتیم باید جامعه جهانی ما را برسمیت بشناسن. نه اینکه مستند بسازیم، طریق لوی جرگه میشه، انتخابات میشه، عوام پرسی میشه.
معاون وزیر خارجه امریکا در ادامه گفته است امریکا باید با مقام ها در افغانستان به خاطر بهبود شرایط مردم این کشور و ثبات منطقه کار کند. او در بخشی از سخنانش با اشاره به حکومت موقت طالبان میگوید آنان نمیتوانند خواسته های خودشان را بر میلیون ها افغان تحمیل کند. هارون پاچا آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید
یا اگر میخوان که جامعه جهانی یا را برسمیت بشناسند، باید یا اول مشروعیت خود سکن تا فعلا در افغانستان یا خودشان مشروعیت ندارن یا یک حکومت مشروع نیستن. حتی یا مشروعیت خود در این جرگه کرده بودن نگرفتن. تکنه شما مثلا امین مردمی که به نام عالم ها شما جمع کرده بودید، اول خود 3000 عالم در تمام جهان نیست. باز یا از عالم چی تعریف دارن؟ یعنی عالم شما کی در کیها را عالم میگید؟ هر کس عالم شده میتونه؟ نه خیر. دیگه اینال مشکلات اینجاست که باز امی به نام لوی جرگه یا مثلا امی شورای علما را که شما تشکیل ساختید شما چی کردین؟ آیا به اقتصاد افغانستان حرف زدین؟ نه خیر. آیا راجع به مکاتب حرف زدین؟ نه خیر.
این مقام آمریکایی همزمان گفته حکومت‌های آسیای میانه، آمریکا و دیگر شرکا می توانند با حکومت موقت طالبان در مورد چگونگی کار مشترک علیه داعش وارد گفتگو شود. او گفته است آمریکا با کشورهای همسایه افغانستان در تماس است تا در راستای امنیت مرزی به آنان کمک کنند. آقای لو همچنان گفته کشورهای آسیای میانه نیز به خاطر تهدیدات امنیتی که از دید آنان از افغانستان متوجه این کشورهاست نگرانی دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. طالبان از بازگشت دو مقام پیشین دولت افغانستان به کابل خبر داد. بر اساس گزارش کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان، کمال ناصر نماینده مجلس و کفیل ریحان رئیس شورای ولایتی خوست به کابل بازگشتند. کمیسیون ارتباط همچنین اعلام کرده است که با تلاش این کمیسیون تاکنون بیش از 100 شخصیت مهم دولت گذشته به افغانستان بازگشته و در آبادانی کشور خود سهم خواهند داشت. انجینران تیم تکنیکی خطاهن افغانستان میگویند که خطاهن آقین اندخوی 30 کیلومتر طول دارد و برای احداث آن 30 میلیون دلار مصرف شده است. مولوی خان محمد مذهبی معاون مالی و اداره خطاهن افغانستان روز پنجشنبه گفت که به منظور رشد اقتصاد کشور و ایجاد سهولت به تاجران و سرمایه گذاران کار احداث 30 کیلومتر خطاهن آقین اندخوی چند سال پیش آغاز شده بود و امروز تکمیل شده است. و گفته معاون مالی و اداره خطاهن افغانستان با تکمیل و افتتاح این پروژه میزان عواید خطاهن آقین اندخوی به گونه چشمگیری افزایش می‌یابد و در اقتصاد افغانستان نقش اساسی را ایفا می‌کند. وزیر امور خارجه ایران با محکومیت ترور صدر اعظم پیشین ژاپن تصریح کرد خدمات شینزو آبه در گسترش مناسبات ایران و ژاپن فراموش نمی‌شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در واکنش به ترور و جان باختن شینزو آبه صدر اعظم پیشین ژاپن در حساب کاربری خود در توییتر نوشت ایران ترور شینزو آبه صدر اعظم اسبق ژاپن را محکوم کرده و در گذشت وی را به ملت و دولت دوست ژاپن و تسلیت میگوید. تمرین نظامی نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران با عنوان امنیت پایدار 1401 در دریای خزر آغاز شد. امیر دریادار حمزه علی کاویانی، جانشین نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اهداف برگزاری این تمرین نظامی گفت: تمرین نظامی امنیت پایدار در سه سطح آب، خاک و هوا به منظور سنجش عملکرد سامانه‌ها، ارزیابی کارکنان و انتقال تجربه از نسل قدیم به نسل جدید برگزار و همه سال این تمرین نظامی در دریای خزر انجام می شود. رئیس جمهور سوریه برای اولین بار از زمان آزادسازی و به منظور افتتاح نیروگاه برق وارد ولایت حلب شد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه امروز پس از ورود به شهر حلب از واحد پنجم نیروگاه حرارتی شرق این ولایت بازدید کرد که به تازگی بازسازی شده است. نیروهای اردوی سوریه 6 سال قبل نیروگاه حرارتی شرق ولایت حلب را آزاد کردند و با تازگی انجینران این کشور موفق شدند این نیروگاه را بازسازی کنند. طبق این گزارش پس از بازسازی در واحد پنجم نیروگاه برای تامین برق ولایت حلب 200 مگاوات برق تولید خواهد شد. بر اساس این گزارش حسین ارنوس رئیس هیئت وزیران، غسان زامل وزیر برق و حسین دیاب ولی حلب به این سفر بشار اسد را همراهی کردند. و هماهنگ کننده تماس‌های استراتژیک در شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که جو بایدن در جریان سفر ماه جاری به عربستان سعودی با پادشاه و ولیعهد این کشور دیدار خواهد کرد و با بن سلمان نشست دو جانبه خواهد داشت. جان کربی هماهنگ کننده تماس‌های استراتژیک در شورای امنیت ملی آمریکا گفت جو بایدن رئیس جمهوری کشورش طی ماه جاری میلادی به عربستان سعودی سفر می‌کند. جان کربی در این باره تصریح کرد بایدن در یک دیدار دو جانبه با ملک سلمان و تیم رهبری او گفتگو می‌کند و همانطور که می‌دانید ولیعهد سعودی نیز جزئی از این تیم رهبری است. بنابراین او بخشی از آن نشست خواهد بود و رئیس جمهور با ولیعهد در چارچوب همین نشست گفتگوهای زیادی را انجام خواهد داد. کربی در حالی از دیدار بایدن با بن سلمان خبر داده است که رئیس جمهوری آمریکا اخیراً در سخنانی گفته بود که در سفرش به عربستان قرار نیست با ولیعهد این کشور دیدار کند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: غرب مستکبر در همه جهان روز بر روز ضعیف‌تر شده است. برگزاری مراسم براءت از مشرکین در سرزمین عرفات. دیدار وزیر دفاع طالبان با مشاور امنیت ملی قطر. و جبهه مقاومت ملی افغانستان دیدار احمد مسعود با طالبان را رد کرد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. چنان که در تفصیل خبرها هم شنیدید، دونالد لو معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی میگوید هنوز بسیار زود است که در مورد به رسمیت شناختن طالبان صحبت کرد و در این مورد اجماع وجود دارد. دونالد لو گفته است که فکر کنم در واقع اجماع جهانی به شمول مسکو و چین در این زمینه وجود دارد و آن اینکه بسیار زود است که در مورد به رسمیت شناختن طالبان فکر شود. پیرامون این موضوع همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگوی داشته است با حبیب محمد یاسین رئیس نهضت بیداری ملی فلاح که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. دونالد لو معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی گفته هنوز بسیار زود است که در مورد به رسمی شناختن حکومت موقت طالبان صحبت کرد و در این مورد اجماع وجود دارد. در این باره بیشتر صحبت میکنم با آقای حبیب محمد یاسین رئیس نهضت بیداری ملی فلاح. سلام و وقت شما بخیر. در اول حکومت موقت طالبان با سیاست هایی که روی دست گرفته چقدر فاصله داره با مشروعیت جهانی و چگونه روان است به سوی مشروعیت جهانی و یا بین المللی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جهان غرب و اتحادیه اروپا خواهان برقراری یک حکومت همه‌شمول شدن. خب منظورشان از حکومت همه‌شمول حضور اونمو چهره ها و شخصیت ها و افرادی که در طی 20 سال گذشته در زمام قدرت بودن، قرار داشتن، هر کاره بودن، وزرا بودن، معینا بودن، اعضای پارلمان بودن، والیا بودن، معاونین رئیس جمهور بودن، حتی خود رئیس جمهور اگر کرزی بود خود دور اولش خوب بود، در دورهای بعدیش و اساس آرای مردم به وجود نامد. حزب لزوم دیده کشورهای بیرونی بودن، اگر غنی بودن همچنان آن افتضاح و رسوایی تقلبش مهندسی کردنهایشان به کهکشان فلک رسید. برمی اساس بود که بالاخره امارت اسلامی در افغانستان مسلط شد، اما خواست جامعه جهانی را مربوط منود به برقراری یا جابجا کردن اونمو چهره هایی که قبلا 4 ماه قبل لست از اونا را از طرف شورای امنیت به رهبرای امارت اسلامی تحویل داده شد که اینا باید در حکومت همه شمول به نام شریک قدرت جابجا شد، اما امارت اسلامی قبول نکرد. فلهازا تا فعلا حکومت تحریک اسلامی طالبا یا امارت اسلامی توسط بیرونی ها به رسمیت شناخته نشد. از جانب دیگه خواست مردم افغانستان در درون کشوری است که باید تحریک اسلامی طالبای افغانستان مشروعیت خود از مردم خود کسب بکنن، در ایجاد یک حکومت همه شمول بپردازن که اعضای از اونا چهره های نیک و تحصیل یافته و خوشنام و خوش سابقه که بیرون از امارت اسلامی باشند، از درون کشور که در گذشته ها سابقه خیانت و چور چپاول نداشته باشند، همین چهره ها باید جابجا شوند، از ملیت های مختلف، از اقوام مختلف، از زبان های مختلف، از مناطق مختلف و همچنان. و از جانب دیگه هم خواست مردم افغانستان در درون کشوری است که حقوق زن، حقوق طبقه نسوان که عبارت از اجازه دادن به ادامه تحصیل و اجازه دادن به درجه کار و اشتغال در ادارات دولتی بوده، که این را باید رهبرهای محترم امارت اسلامی قبول بکنند. البته مسئله حجاب اسلامی و برقراری و شرایط اسلامی را ملت ما در مجموع قبول دارند که مطابق حکم قرآن و حدیث نبوی در قسمت حجاب چیزی که قرآن گفته و حدیث پیامبر گفته اما قسم عمل شده. اما بعضی از رهبرهای محترم امارت اسلامی که چادری را اونا به عنوان حجاب اسلامی مطرح کردن، ملت ما قبول ندارد. درست است چادری هم یک رسم رسوم و عنعنه بعضی از هموطنان ما هستند که از قبایل بین افغانستان و پاکستان این چادری نشد کردن در داخل خاک افغانستان، اما ما نمیتونیم که او را حجاب اسلامی بگوییم. اما حجاب اسلامی اونمو که روی برهنه باشد، دستها برهنه باشد، دیگه وجود طبقه و ناز مستور باشه، اینمی حجاب اسلامی است. همه ملت ما موافق است به این مشروط به ای که به ادامه تحصیل برای خواهرای ما و حضورشان در دفاتر جهت شرکت در بازسازی وطن محسوس باشد. روی همی اساس هست که این خواست ملت ماست. اما جامعه جهانی فقط در اصل ایالات متحده آمریکا و ایتالیه اروپا اونا فقط اونا این تقاضایشان است که اونمو خوابها یا اونمو دخالتها اونمو دست داشتنشان که در طی 20 سال گذشته در امور افغانستان بوده و بود بازم هم جریان پیدا کنه. این تقاضای جامعه جهانی است که ایران تال رهبرای امارت اسلامی قبول نکرده و ملت ما هم قبول نداره. ما هم قبول نداریم. بس از دیگه ما خواهان یک حکومت، یک اداره و یک افغانستان و یک دولت مستقل و سربلند و بیدور و دور از دخالت‌های کشورهای دور نزدیک و استخبارات کشورهای دور نزدیک بوده که ما میخواییم که ملت ما میخواییم احزاب سیاسی ما، فعالان جامعه مدنی ما، رهبران قومی و مذهبی و دینی و سیاسی ما، خواهان عزیز که دیگه در افغانستان، در اوضاع داخلی افغانستان، در سرنوشت مردم ما دیگه هیچ بیرونی ها قطعاً مداخله نداشته باشه.
خب علاوه بر این همه، مهمترین خواسته جامعه جهانی رایت حقوق بشر است. ما شاهدش هستیم که زنان و دختران از عادی ترین حقشان یعنی کار و تحصیل منع شدن، کلشان در یک سردرگمی به سر میبرن. خب اگر حکومت موقت طالبان میگن که نباید کشورهای دیگر در مسائل ما دخالت کنه و سوی هم خواهان به رسمیت شناختن است، خب این مسئله که دیگر کاری به کشورهای غربی اروپایی نداره. رعایت حقوق بشر رعایت حقوق شهروندان است.
گرچه در قسمت حقوق بشر خب در افغانستان ید طولا داره، حالا ببینید در زمان جمهوریت، زمان حکومت آقای اشرف غنی، یکی از بانوان بیگناه و بیدفاع و بیغرض که عبارت از شهید فرخنده هست، در کنار هر ریاست جمهوری در کابل، ببینین یک نمونه رو من خدمت شما عرض بکنم که در کابل توسط عناصر چپاولگر، عناصر لندغر، عناصر جاهل نادان شکنجه میشه، مورد لطکوب قرار میگره، توهین و تحقیر میشه، سرانجام او به شهادت میرسه و جسد او دختر مظلوم بیگناه و بیدفاع را به آتش میکشانند. اما هیچ نوع واکنش توسط این حکومت غنی و دار دستش در قسمت از او دفاع یا عدالت خواهی از او مظلوم صورت نگرفت. این نیره میگن بزرگترین یک نمونه پامال شدن حقوق بشر. حالا که مسئله حقوق بشر هم مطرح میکنن، مشکلاتی که وجود داره صرف مسئله نمی ادامه تحصیلات بالاتر از صنف ششم برای قشر نسوان هست که خوب رهبرهای امارت اسلامی اینجا هم سلیقه های وجود داره، مفکوره های وجود داره، یک سلسله جار جنجال های بین رهبران و فرماندهان امارت اسلامی وجود دارن که در حالی که بعضی از چهره ها و رهبرهای اثرگذار با نفوذ امارت اسلامی طرفدار ادامه تحصیل دختران هستند و خواهان از او هستند، بعضی ها مسئله مشکلات اخلاقی را مطرح میکنند که میگن در زمان حکومت جمهوریت در میان دختران گنام متعلم بودن یا معسل بودن وجود داشتن. ما میخواهیم که میکانیزمای را ایجاد بکنیم، شرایط را ایجاد بکنیم تا امو شرایط باید برقرار شود و بعدا اصول و میکانیزم و پروسیجر کاری ما که برای هفته ده عملی شد، فیصله شد، او را ما روی دست گرفتیم، عملی ساختیم، بعدا میتونیم که اجازه بدیم. ما تای چندین بحثای خود در رسانه ها خواهش کردیم که هرچی زودتر همین میکانیزم هایتان شما ترتیب کنین، هرچی زودتر همین شرایط آماده بسازین تا بکر ده ماه شد. راستی هم که ای بزرگترین مشکل اساسی عمده ما ایست که از ادامه تحصیل خواهرها و دخترها و مادرهای ما جلوگیری شود یا از حضور گستردهشان در ساختار حکومت افغانستان، جامعه افغانستان جلوگیری شود. ما همیشه را تقاضا کردیم که باید این مشکل رفع شود.
خب اگر حکومت موقت طالبان تن به این خواسته ها نته و جامعه جهانی حکومت موقت طالبان را به رسمیت نشناسه، پیامد عدم مشروعیت بین المللی با این همه فشارهای اقتصادی و بحرانهای دیگر که در کشور موجود است چه خواهد بود؟
ادامه وضع نه تنها به ضرر حکومت امارت اسلامی بوده، بلکه بیشتر از او به ضرر مردم مظلوم داغ دیده و عذاب کشیده و رنج کشیده افغانستان است که طی 43 سال در بحبوحه جنگ ها و تجاوزات خارجی و جنگ های داخلی مشکلات دیدن، دار و ندار خود دست دادن، همه همیشه به حالت بی سرنوشتی و بی روزگاری قرار داشتن و یا به میلیون ها میلیون افغان ما در کشورهای دور نزدیک آواره و بی سرپناه بودن. این ملت، این مردم بیچاره، این کولبار، این بدبختی ها و نتیجه و حاصل این حرکت ها یا تحریمات اقتصادی که از طرف جهان غرب و اتحادیه اروپا نسبت به کشور ما مستولی میشه، ملت ما میبینن، مردم ما میبینن. یعنی رهبران محترم امارات اسلامی اونا خود در عریقه قدرت هستن، در سیطره قدرت هستن، مشکل اقتصادی را محسوس نمیکنن، ولی به ملت ما، مردم ما. ما امیدواریم که جامعه جهانی هم اگر واقعاً دوست مردم افغانستان است، اگر واقعا خیر و فلاح مردم افغانستان را میخواهند، اگر واقعا دلشان به حال مردم مظلوم بیچاره میسوزه، اگر واقعا به چنین وضعیت فلاکتبار و رقتبار دردآور مردم افغانستان اشک تمساح میریزند، به خاطر خدا و به خاطر مردم افغانستان یک مقدار مدارا کنند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
با تشکر از همکارانم در بخش اطلاعات و اخبار رادیو دری، از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم همچنان با ما باشین و شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. واکنش ها به نشست سه روزه کابل. قدردانی از کمک های انسان دوستانه ایران. و حملات راکتی از افغانستان و ازبکستان. نشست علمای افغانستان در بیانیه پایانی خودش ضمن تجدید بیعت با ملا هبت الله اخوندزاده رئیس طالبان بر حمایت قاطع از فرامین وی تأکید کرد. در این بیانیه با این ادعا که دولت طالبان برخواسته از متن مردم است، آن را دلیل روشنی بر مشروعیت داخلی حاکمیت طالبان در افغانستان اعلام کردند. مردم افغانستان انتظار داشتند در جرگه مشورتی طالبان مسائل مهمی همچون آموزش دختران و نحوه حضور زنان در جامعه مورد بررسی قرار بگیرد و خروجی آن به نفع جامعه متکثر قومی، مذهبی و فرهنگی افغانستان باشد. اما در عمل آنچه از بیانیه نشست علمای افغان قابل استنباط است، صرفاً تلاش طالبان برای کسب بیعت و مشروعیت بخشیدن به سرکوب مخالفانش است و در همان حال رسمیت بخشیدن به نحوه حاکمیت رئیس طالبان که با القاب مختلف نامیده می شود. به هر صورت نشست هفته گذشته واکنش های زیادی به دنبال داشت. نظر محترم سید زکریا راحل موسوی کارشناس سیاسی را در این باره پرسیدیم.
آنچه در نشست علمای طالبان در کابل اتفاق افتاد، نه تنها همسویی و همگونی با خواسته ها و مطالبات مردم نداشت، بلکه در نقطه مقابل این مطالبات قرار داشت. اساسا مردم حذف شدند، مردم هیچ جایگاهی در این تصمیم گیری و در این شورا نداشتند. کسانی هم که تحت عنوان علما از نقاط مختلف افغانستان گرد آورده شده بودند، نمایندگی از مردم نمی کردند. کسان دستچین شده ای بودند که به نام نمایندگان مردم جمع شده بودند، در حالی که هیچ مکانیزمی برای انتخاب و تعیین اونا به نمایندگی از مردم به کار نرفت و اجرا نشد. و موضوعات و مسائل اصلی که پشت مردم ما رخم کرده و دغدغه اصلی مردم هست در این نشست مورد توجه قرار نگرفت. حقوق بشر، حقوق زنان، بازگشایی مکاتب دخترانه، حقوق اقلیت‌ها و اقوام و مسئله تروریسم، ناامنی، فقر، بیکاری، بیسوادی، بیثباتی، هیچ کدام از این مسائل مورد توجه قرار نگرفت و به اندازه یک کلمه هم به این مسائل پرداختن نشد. این نشان می‌ده که در واقع آنچه طالبان می‌خواهند و آنچه مردم می‌خواهند غیر از هم دیگه هست و هیچ گونه تناسبی و سنخیتی و نسبت و خویشاوندی با هم دیگه ندارند.
اما همزمان با برگزاری نشست سه روزه علمای دینی در کابل، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم نشست ویژه‌ای را با موضوع وضعیت زنان افغانستان برگزار کرد. شرکت کنندگان در این نشست درباره نقض حقوق زنان و دختران افغانستانی تحت حکومت طالبان و از آینده آنان در افغانستان ابراز نگرانی و ناامیدی کردند. این نشست در حالی برگزار شد که هیچ یک از زنان افغانستان به نشست لوی جرگه در کابل دعوت نشده بودند و این موضوع با انتقادهایی روبرو شد. فاطمه اکبری، نماینده سابق پارلمان افغانستان، میگوید:
ما خواستم از جامعه جهانی باز همین هستم که امروز طالبان رایشان را گم کردند و به نحوی میخوان که سرخط اخبار رسانه های جهانی قرار بگیرن با این شکل گیری جلسه که به نحوی میخوان که به مردم و به جهان نشان بدن که ما به مردم و به علما برگشتیم. اصلا جلسه ای که شکل داده خودش بیانگر بربادی و رسوایی خود تحرک طالبان هستند.
حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان، در دیدار با سید حسن مرتضوی، معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، از کمک‌های انسان دوستانه ایران به زلزله زدگان خست و پکتیکا قدردانی کرد. همچنین در این دیدار آخرین تحولات افغانستان و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. پیش از این یک مقام ارشد هلال احمر افغانستان اعلام کرده بود که ایران اولین کشوری است که برای کمک رسانی به زلزله زدگان حضور یافته است. ایران 4 هواپیما حامل کمک‌های اولیه به افغانستان ارسال کرده و گفته است که کمک‌های بیشتری را به مردم زلزله زده ارسال خواهد کرد. همچنین هفته گذشته سید حسن مرتضوی، معاون سفیر ایران در کابل، دیداری داشت با شیر محمد عباس استانکزی، معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان. در این باره نظر محمد حسن جعفری، فعال سیاسی افغانستان، را پرسیدیم.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران کشور پیشگام در امور دیپلماسی و مذاکره ها معروف هست و در این قسمت با توجه به اینکه تحریک طالبان یک تشکیلات نوپایی هست و هنوز با او پیمانه تجربه مذاکره و دیالوگی که باید داشته باشه با بعضی کشورها کمتر و تجربه داره و میتونه این مذاکره ها و نشست ها زمینه رفع خیلی از مشکلات ها را به وجود بیاره و یک واقعیت هست. مطلب بعدی هم این که در دیدارها خیلی از مشکلات ها را میتونه زمینه حل و فصلش را تفاهم به وجود بیاره و این مشکلات ها حل شود. اگر مشکلاتی چون افغانستان همه مشکلات و گرفتاری هست، شما میبینید یک روز زلزله هست، یک روز سیل مهاجرت سرازیر میشه و یک روز فقر است، بیکاری است و مشکلات مرزی هست، یک روز میبینید که مشکلات های عدیده ای با وجود میاد، جمله میبینید که یک روز به کنسولگری حمله میشه، یک روز کارهای غیر متعقبه ای صورت میگیره. لذا با توجه به سید صدر و اسره مندی جمهوری اسلامی ایران و ما این اقدام را یک اقدام خوب و ارزشمند میدانیم که مذاکره شود و صحبت آقای استانکزی و دیدار آقای استانکزی با معاون سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران را در کابل و یک دیپلماسی بسیار ارزشمند و پرتلاش میدانیم که میتواند در راستای منافع مردم افغانستان ارزیابی شود.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران در واکنش به چالش‌های بانکی و سفرهای هوایی ایجاد شده اخیر برای مهاجرین تاکید کرده که سیاست‌گذاری درباره مهاجرین بر عهده کمیسیون اتباع خارجی می باشد. با گفته وی کد یکتا برای مهاجرین همانند کد ملی برای ایرانیان عمل خواهد کرد و آنان با دریافت این کد می توانند از خدمات اقامتی و اجتماعی بهره ببرند.
یک کدی هست، یک کد یونیکی هست، جایگزین در واقع همین شماره ملی یا کد ملی ایرانیان خواهد بود. بله، تلاش ما این هست که همه یک کد مخصوصی داشته باشن. این کد شرایطی رو ایجاد میکنه که در واقع مهاجر ما بتونه از خدمات اقامتی و سایر خدمات اجتماعی انشالله بهره مند بشه. به محض اینکه مهاجر میاد در واقع اوراق و اسناد اقامتی رو دریافت میکنه، ما این کد رو بهش میدیم.
با گفته مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران، این کد شرایطی را ایجاد خواهد کرد تا مهاجرین بتوانند از خدمات اقامتی و سایر خدمات اجتماعی بهره‌مند شوند. همچنین هفته گذشته اعلام شد که جاماندگان از طرح سرشماری تسهیلات ویژه دریافت می‌کنند. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران در کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی گفت تاکنون 2,300,000 نفر کارت اقامت موقت دریافت کردند. و افزود برای افرادی که ثابت کنند اطلاعی از طرح نداشتند تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته می شود.
اگر واقعا برام مشخص بشه که این افرادی که واقعا نمیدونستند و مطلع نبودن که باید بیان، ما حتما برای اونها تسهیلات ویژه‌ای پیش بینی خواهیم کرد. برای طبیعتاً این رو باید ببینیم. افرادی اگر اومدن مراجعه کردن و دیدیم که در اون تاریخ مشخص اینا واقعا در شرایطی بودن که مطلع نبودن، با اونها تسهیلات ویژه‌ای در نظر میگیریم. اونهایی که اومدن و مشارکت کردن و الان از دید ما حضورشون حضور شناسایی شده هست، از خدمات بانکی، از خدمات بیمه در چارچوبی که مشخص خواهد شد، از خدمات ارتباطاتی برخوردار خواهند شد.
تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. پس از درگیری میان مولای مهدی و حکومت طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، صدها خانواده در ارتفاعات این ولایت آواره شدند. گل محمد مختاری فعال سیاسی و از باشندگان ولسوالی بلخاب درباره وضعیت آوارگان جنگ بلخاب با رادیو دری گفت:
عرض تأسف و تأثر از حوادث تلخی که در بلخاب اتفاق افتاد. خب
طبیعی است که وقتی در یک منطقه یا شهری یا روستایی یا کشوری جنگی صورت میگیره، یکی از ابتدایی ترین عوارض و پیامدهای او آوارگی و مهاجرت و جابجایی افراد محل هست و توده های مردم هست که بلخاب هم از این قاعده مستثنا نبوده. متاسفانه یک جنگ نابرابر و شدیدی در بلخاب اتفاق افتاد. این امر سبب شد که وحشت خاصی بر روستاها و قریه ها و بر مردم مستولی بشه و این امر